أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که روشن شد حقیقت ورود عبارت است از انتفاع یا تحقق موضوع دلیل دیگری حقیقتاً به واسطه تعبد، و اینکه در مرحله بعد نکتشم انتفاع حقیقی و تحقق حقیقی موضوعه، نه حکم تعبدی به تحقق موضوع مثل موارد حکومت. آثاری و تبعاتی این داشت. از جمله آثار و تبعات این است که ورود اصلا متقدمه به لفظ نیست. به خلاف حکومت که قوام حکومت به لفظه، در مثل ورود حتی دلیل وارد میتونه لفظی نباشه. بله، ورود نیاز داره به تعبد، ولو تعبدی که به دلیل اجماع فرض شد. همان طوری که صدق العادل وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه، اجماع بر حجیت شهرت هم اگر فرض شد، شهرت رو که دلیل لفظی نیست وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار میده. خود اجماع، اون جایی که اجماع حجته، وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه، در حالی که لفظی نیست. بله، معقد اجماع لفظه، اجماع بر یک معقدی شکل میگیره، ولیکن اجماع دلیل لبیه. لازم نیست اون دلیل وارد مثل خبر باشه، میتواند ادله لبیه هم مثل اجماع و شهرت ورود پیدا بکنه. ورود بر موضوع بر حکم عقل قبح عقاب بلا بیان میشه وارد و مورود، هر دو غیر لفظی. میتونه ورود بر دلیل لفظی پیدا کنه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، همانطوری که خبری که حجت وارد بر این خطابه و بیان و مفاد اون رو محقق میکنه، به این معنا که در حکم رسول، یعنی به معنای این که بیان رو محقق میکنه، کذالک اگر دلیل بر اعتبار یا دلیل معتبر اجماعی باشه، شهرتی باشه. و بر همین اساس سابقا گذشت این که حکم عقل به اعتبار ظن انسدادی بناءً علی الحکومه گفتیم وارده، بناءً علی الحکومه، نه بناءً علی بله بناءً علی الکشف، لا بناءً علی الحکومه. یعنی اگر گفتیم ظن انسدادی، حجت حکم عقل کاشف از تعبد و جعل شارعه، بناءً علی الکشف. خب در این صورت با این که اون ظنی رو که شما فرض کردید، در حقیقت ظن انسدادی رو عقل حکم به اعتبارش میکنه، ولذا وارد خواهد بود. اما بناءً علی حکومه سابق گذشت که ظن انسدادی خروجش از قبح عقاب بلا بیان خروج تخصصیه، نه حکومت نه کشف. چون بن انسدادی بنا علی الحکومه، یعنی عقل حکم به این جهت میکنه. عقل که معنا نداره دو حکم متضاد داشته باشیم، یا حکم بکنه به قبح عقاب بلا بیان به نحوی که شامل موارد ون انسدادی حکومی بشه و بعدم حکم ون انسدادی حکومی بخواد مثلا موضوع اونو از بین ببره، بلکه از همون اول حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان منوط به عدم ون انسدادی حکومیه. ولذا خروج ون انسدادی حکومی میشه به تخصص و نه به ورود. ولذا از تبعات اعتبار ورود و تقدم وارد به ملاک عدم تنافی و انتفاع موضوع حقیقتاً یا ثبوت موضوع حقیقتاً اینه که قوامش اینه که موضوع حقیقتاً بشه یا منتفی بشه. حالا شدنش انتفاع موضوع حقیقتاً به واسطه دلیل لفظی باشه مثل صدق العادل و خبر، یا به واسطه دلیل لبی مثل اجماع. اجماع وارده به همون نکته‌ای که خبر وارده. خبر دلیل لفظیه وارده بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، اجماع بر تکلیف هم اون جایی که دلیل منحصر باشه به همون نکته ورود پیدا میکنه. خواهد آمد انشاءالله. فعلا بحثمون در وروده، اما در حکومت هر دو باید لفظ باشه، وارد و حاکم و محکوم هر دو باید لفظ باشن. امر آخری که به عنوان یکی از تبعات و آثار و احکام مترتب بر وروده اینه که در ما نحن فی هر کجا شک در ورود شد، شبهه مصداقیه در حقیقت دلیل موروده و تمسک به دلیل مورود در موارد شک در ورود مساوی با تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیله. این از تبعات اینه که ورود موضوع رو حقیقتا منتفی میکنه و به هادای تمیز عن الحکومه، که تمسک به دلیل محکوم در شبهات حکومت تمسک به عام در شبهه مفهومیه است و نه مصداقیه، به خلاف موارد شبهه ورود. اگر جایی شما شک در تحقق ورود کردید، احتمال ورود مساوی با قصور دلیل مورود از قابلیت استناده، چون بناست دلیل متضمن حکم علی تقدیر موضوعه. شک در ورود همان و شک در تحقق موضوع مورود همان. یعنی شما فرض کنید که اگر وجوب وفای به نذر مشروط به عدم وجوب مثلا حج در اون مثالی که قبل گذشت، شما اگر شک در وجوب حج بکنید دیگه نمیتونید به اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر بر وجوب وفای به نذر زیارت سید الشهدا تمسک بکنید. فرقی نمی کنه چه شبهه مفهومیه چه شبهه مصداقیه، در شبهه مفهومیه ورود دیگه نمیتونید تمسک بکنید، چون شبهه مفهومیه ورود مصابه با شبهه مصداقیه اون اطلاق موروده.
یعنی از قبیل تمسک دهام شبهه مفهومیه نگه
نیست؟ حالا عرض میکنم که نیست. هر کجا در موارد ورود احتمال ورود شد، احتمال ورود مصابه با شک در صدق موروده. چون احتمال ورود یعنی چی؟ یعنی احتمال عدم صدق موضوع مورود.
مورود قبلا یقینا موجود داشت،
یقینا موجود بوده.
شک میکنید که این
همین که حالا عرض کردم دیگه، قبلا وجوب وفای به نذر بود، احتمال میدم شارع جعل وجوب حج کرده، دیگه نمیتونم به دلیل وجوب وفای به نذر بر وجوب زیارت سید الشهدا در عرفه تمسک کنم. براعت هم جاری نمیشه تا آبون، اگر یه مقداری دندون رو جگر بگذارن من تمام بکنم اون وقت بفرما. اگر بنا شد شک که در ورود فرض شد، شک که در ورود همان و عدم امکان تمسک به عموم و اطلاق دلیل مورود همان، چون شک در ورود مسابقه با شک در صدق عنوان مورده، بعد از آنی که ورود موجب انتفاع موضوع مورود است حقیقتا نه تعبدا، همانطوری که دیروز گذشت، حقیقتا دیگه اون دلیل مورود نسبت به فرض ورود صدق نداره، چون موضوع حقیقتا تکوینن واقعا منتفیه. خب اگر من شک در ورود کردم، یعنی معناش اینه که شک در صدق مورود دارم، جز این معنا نداره. اگر من شک در وجوب حج کردم، احتمال میدم شارع جعل وجوب حج کرده، دیگه معنا نداره به اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر توسخ بکنم اون جایی که نذر کردم زیارت سید الشهدا رو، چون وجوب وفای به نذر و فعل زیارت سید الشهدای منظور مشروط خود این وجوب، مشروط به عدم وجوب حج. دلیل نذر دیگه اگر جای حج واجب بود، وفای به نذر اونجا دیگه واجب نیست، و لذا گفتیم دلیل داله بر وجوب مثل حج روی مبنا وارد بر دلیل وجوب وفای به نذره، چون دلیل وجوب وفای به نذر داله بر وجوب فی حد نفسهی و لولایی است، اما موضوع خودشو که دیگه محقق نمی کنه در خارج. دلیل وجوب حج موضوع اونو منتفی میکنه، میگه لولا وجوب الوفاء به نذر من واجبم، و اگر بنا شد حج واجب شد با قطع نظر از دلیل وجوب وفای به نذر منافی، دیگه وجوب نذر اونجا رو شامل نمیشه. ندید که اگر شک در وجوب حج شد، اصل براءت از وجوب حج موضوع وجوب وفای به نذر و دلیل مورود رو درست میکنه. این از همون مواردیه که در دلیل اصل براءت گفتن اصل براءت شرط جریانش اینه که کلفتی بر عهده مکلف نذاره، براءت متضمن رفع، این براءت مستدعی وضعه، براءت به مقدار رفع جاری میشه، اما اگر جریان براءت مسابق شد با جعل تکلیفی بر عهده مکلف، این چه براءتی، چه منتی، چه رفعی؟ حج واجب نیست،
خودش موضوعش
میدونم، اونی که موجب شد، یعنی اگر براءت اینجا جاری بشه بر مکلف تسهیل ایجاد میکنه
نسبت به حج،
میدونم حج نمیره، اما به چه قیمتی میدونم. حالا شما هم بخواید اربعین برید کربلا اشکال نداره، ولیکن کلام اینه که لازم اگر جریان براءت مستلزم جعل کلفتی شد، دیگه این براءت امتنانی نیست، دیگه این براءت رفع نیست، براءتی مفاد رفع ما لا یعلمونه که کلن منحصر و متمحض در رفع کلفت باشه، نه براءتی که مستلزم جعل کلفت باشه. مستلزمه، اگر بنا شد مستلزم کلفتی هم شد، این براءت دیگه نه براءت.
حتی
چی کار کنه؟
بری
نه حالا این که حج باید انجام بده غرض اینه که ورود اینجا محقق نشد، براءت به لحاظ تحقیق ورود که عبارت از نفی موضوع وجوب وفای به نظر جاری نشد، یعنی با براءت نمیشود ورود درست کرد، با براءت نمیشود وجوب وفای به نظر درست کرد، چون براءت رافعه نه جائل. اما حالا باید چه کار بکنه؟ اون در جای خودش دیگه چه کار باید بکنه؟
این که الان برات جاری بشه، وجوب نرسه بشه، اصل
مصبت
برات نیست. اصلا
اینجا برات نمیشه. آقا یعنی اصل مصبت نیست. این چون که موضوع اون رو محقق میکنه یا نفی میکنه. مثل اینکه شما استصحاب بکنید وضو رو بگید پس نماز آقا درسته. این که دیگه مصبت نیست. اگر برات جاری شد، مفاد براءت این بود که اون واجب نیست، نتیجه عدم وجوب اون چیه؟ اینه که پس بنابراین موضوع وجوب وفای به نظر محقق نیست. یعنی جریان براءت در حقیقت محقق موضوع، تحقیق و نفی موضوع که اصل مثبت نیست. این اولا. علاوه بر این که اصل براءت که نفی وجوب نمی کنه، فقط این وجوب وفای به نظر مشروط به عدم وجوبه. اصل براءت از وجوب حج نمیگه حج واجب نیست، میگه بر ترک حج عقوبت نیست، شما در ترک حج معذورید. و فرض اگر موضوع وجوب وفای به نظر عدم تنجز واجب دیگر بود، اون وقت براءت توهم این می شد و بعدم جوابش این بود که براءت چون امتناعیه و جریانش مستلزم کلفته جاری نمیشه. اصلا اینجا براءت معنا نداره، چون براءت نمیگه که واجب نیست تا موضوع وجوب وفای به نظر حقیقتا منتفی بشه. میگه شما رو بر ترک حج عقوبت نمی کنن ولو واجبه. و فرض این ادله وجوب وفای به نظر جایی فرض شد که جعل وجوبی برای اون زد نباشه، جعل وجوبی برای حج نباشه.
واجب ظاهری نیست.
یعنی چی؟ یعنی اینکه عقوبت نمی کنن. اگر موضوع وجوب وفای به نظر واجب ظاهری نباشد، یعنی اینکه همون عقوبت عدم تنجزه. او گفتیم دیگه
تو بنابراین
اگر موضوع وجوب وفای به اجاره اینه، بله این تمسک به عام در شبهه مصداقی است، چون اگر مقید به عدم حرمته اجاره بر حرام اصلا جایز نیست و اصل براءت مگر اصل موضوعی داشته باشه، استصحاب عدم جعل حرمت یا استصحاب عدم حرمت، اصل موضوعی موضوع دلیل مورود رو درست میکنه یا نفی میکنه، ولی با اصل براءت شما نمیتونید اجاره درست کنید. اونجایی که دلیل اجاره مقید به این که مخالف کتاب نباشه، نه خب هازا در موارد میگم که در طول جگر بذارید بس به اونجا نهایت اونجا میخوام عرض بکنم برسه، هازا اونجایی که ورود به وجود واقعی وارد محقق میشود، مثل وجوب که وارد بر دلیل وجوب وفای به نظره. و اما اگر ورود به وصول محقق می شود، مثل اینه که ایشون می فرماد قضیه حجیت خبر وارد بر قبه عقاب بلا بیانه، اگر شما شک در حجیت کردید، شک در حجیت همان و قطع به عدم حجیت همان و قطع به عدم ورود همان، فلا شک فی ورود. یعنی شما اگر شک در حجیت شهرت کردید، این شبهه مصداقیه اون دلیل مورود نخواهد بود، دلیل مورود قوه قابل بیان. شما شک در حجیت شهرت دارید، شک در حجیت مساوی با قطع عدم حجیت، یعنی در موارد شک در حجیت شک در بیانیت نداری، قطع به عدم بیانیت داری، شک در جعل حجیت داری. جعل حجیت مساوی با بیانیت نیست، حجیت به وصولها مساوی با بیانیته، نه به جعل واقعی بدون وصول. ولذا در موارد شک در حجیت شبهه مصداقیه حکم مورود نخواهد بود، بلکه شبهه نخواهد بود، قطع به عدم ورود خواهد بود، به خلاف موارد ورود به وجود حل واقعی، مثل اون جایی که وجود واقعی محقق وروده، که اینجا شک در وجود واقعی مسابقه با شک در وروده و شک در ورود مساوی با شبهه مصداقیه دلیل مورده، و اما شک در حجیت مساوی با شک در ورود نیست، بلکه قطع به عدم وروده. هذا تمام الکلام فی الورود و ملاک حقیقت الورود و ملاک الورود و تبعات ورود. ورود حقیقتش چه بود؟ ملاک تقدم وارد چه بود؟ آثار ورود و نکته تقدم وارد چه بود که اون آثار ازش در کلام مرحوم استاد تعبیر شده بود به احکام. بقیه کلام در اون چه بعدنا، این که جمع‌بندی و تلخیص اون چه در باب حکومت عرض کرده بودیم، ما در باب حکومت هم همین مراحل رو داریم با یک اضافه. مراحل یعنی چی؟ حقیقت حکومت، ملاک تقدم حاکم، و سوم آثار و تبعات حکومت. یه اضافه ای هم هست که حالا بعد اشاره خواهم کرد. اما حقیقت الحکومه گفتیم عبارت از نظارت دلیل حاکم به لفظهی، نظارت لفظیه نسبت به دلیل محکومی که اون هم لفظه. معنای حکومت مثلا متقوم به این نظارته، و به تعبیر آخر دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم در خود مدلول استعمالیش، نه در بنای عرف به نکته جمع عرفی. ولی اون چه در کلام های صدر از احتساب موارد حکومت از موارد جمع عرفی آمده، من به نظرم یه حرف درستی نیست. حالا ولو لا مشاهده فی الاصطلاح، جمع عرفی معناش اینه که قضاء العرف بالجمع، اما در موارد حکومت قضاء العرف بالجمع نیست، بلکه قضاء المتکلم بالجمعه. میگه آقا منظور من اینه، مراد من اینه، ولو عرف مساعد بر اراده این گونه از اون لفظ محکوم نیست. و رضا گفتیم که در حکومت مدلول استعمالی هم عوض نمیشه، به خلاف موارد قرینت المجاز، که قرینت المجاز تعیین کننده مدلول استعمالی است. ولی در باب حکومت خود حاکم و خود متکلم به دلالت لفظی و به تعبیری به قرینیت شخصیه در مقابل جمع عرفی و قرینیت نوعیه، به دلالت شخصیه لفظیه، ولو مثل اعنی و ما به حکم اعنی، منظور خودش رو مشخص میکنه. ملاک حکومت اینه، حقیقت حکومت اینه که دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشه. حالا مفسر مدلول استعمالی باشه که از کلام مرحوم آخوند اینجوری برآمد، یا مفسر حکم لوحی باشه اما متضمن دلالت بر دال لفظی به معنای عامش که گذشت بر اون حکم محکوم هم هست. یعنی داره میخواد بگه که مثلا وقتی که میگم لا شک کل من کفر شکو، یک احکامی برای شک مقرر شده، از طواف به بیت صلاتون احکامی برای صلات مقرر شده، شروطی و موانعی، لا ربا بین الوالد و الولد، بخواد بگه حکمی نسبت به ربا با قطع نظر از این خصوصیت مقرره. و لذا قوام حکومت به دلالت لفظ بر تفسیره، بلا فرق بین ای یکون تفسیر به دلالت مطابقیه مثل اعنی عنوان تفسیر، یا به دلالت اقتضایی مثلا شکل من کفر شکو و نفی ربا بین والد و ولد، که این دلالتش از قبیل اعنی نیست، به دلالت اقتضایی است. یا اون چه ازش مرحوم آقای صدر تعبیر فرمود به دلالت مضمون، به حکومت مضمونیه. حالا یادم نیست حکومت مضمونیه یا دلالت مضمونیه. بالاخره دلیل حاکم شارحه و به دلالت لفظی و به فهم عرفی از ناحیه خود متکلم، نه از ناحیه قواع عرف به قرینیت شیعی و شیعی تعبدن، بلکه قرینیت بر قضیه شرح و تفسیر رو عرف از خود کلام متکلم میفهمه، نه اینکه بر او بر متکلم تحمیل میکنه که باید منظورش قرینیت باشه، که در موارد جمع عرفی عرف اعمال مولویت میکنه و به گردن طرف میگذاره که خاص مفسره. میگه خودش نگفت خاص مفسره، من میگم خاص باید مفسر باشه، و الا خروج کرده متکلم از نظام محاوره متعارف. پس بنابراین حقیقت الحکومه عبارت از شرح و تفسیر به دلالت لفظیه، اینه که کلام مرحوم آخوند آمده به دلال لفظن، نه از باب استلزام عقلی. بله اگر بنا شد دلالت لفظی از باب دلالت اقتضا و استلزام عقلی به این معنا، این اشکال نداره، این دلالت لفظیه. اون استلزام عقلی که مرحوم آخوند میگه برای حکومت کافی نیست، اینکه ثبوت حکم در این مورد مستلزم نبود حکم دیگر، اون استلزام عقلیه. اونی بود که مرحوم آخوند فرمود اگر این ملاک حکومت باشه همه موارد تنافی حکومته، همه موارد تعارض حکومته. ولی اینه که به دلالت لفظیه، اما از این که این دلالت لفظیه به دلالت مطابقی باشه یا دلالت اقتضایی باشه، این حقیقت حکومته. و بر این اساس حکومت منحصر شد در یک قسم شرح و تفسیر لفظی، و رضا متقدم شد به وجود محکومی. منتها ما گفتیم وجود محکومی ولو محکومی که از خود دلیل حاکم فهمیده بشه. و بر این اساس گفتیم قسم دوم از حکومتی که در کلام ناینی اصفهانی و مرموهای خویی قدس الله اسرارهم آمده، این حکومت لا مشاهد فل اصطلاح اسمشو میذارن حکومت، اما اون حکومتی که موضوع اون قضیهی بخواد قرار بگیره، اون نکتهی که میخواد برای تقدم حاکم قرار بگیره، این حکومت اون حکومت نیست. اسمش هم بذارن حکومت مشکل نداره، تخصیص هم اسمش رو بذارن حکومت اشکال نداره. اما شما تفل اصطلاح توفیق و عرفی هم اسمش رو بذارید حکومت اشکال نداره، ولیکن نکته حکومت امریست در تقدیم دلیل حاکم که در مثل تخصیص و توفیق و عرفی و ورود نکته متفاوته. ولی دام مرحله دوم از حکومت اینه که حالا نکتش چیه و اون استدلالی که مرحوم آقای قدس سر رو که در کلام مرحوم اصفهانی هم شاید بود بر تقدیم حاکم به اختلاف ساحت تعرض دلیل حاکم و محکوم، اون نکته امر باطلی بود. گفتن دلیل حاکم متعرض امریست که دلیل محکوم نسبت به اون سکوت داره، دلیل حاکم متعرض نفی و اثبات موضوعه، در حالی که دلیل محکوم هیچ دلالتی بر تحقق و عدم تحقق موضوع نداره. ولذا جعل علمیت برای خبر منافات نداره با قاعده، با اون دلیلی که میگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اینکه تعین علم رفع ما لا یعلمون، میگه هر کجا نمیدانستی، اما کجا علم کجا علم نیست موضوع خودشو که تعیین نمیکنه. صدق العادل به لسان لا قدره لأحد من موالینا فی التشکیل، میگه من علمم، اگر علم شد پس بنابراین دلیل محکوم دیگه موضوعی نخواهد داشت. منتها موضوعی نخواهد داشت، ظاهر این کلام این بزرگان اینا اینقدر که متوجهن ورود که نمیخوان بگن، چون اگر بگن موضوع حقیقتا نیست این شد دیگه ورود ولو به تعبد. اینا میگن بله حقیقتا حتی بعد از تعبد حقیقتا علم درست نمیشه، ولیکن دلیل حاکم متعرض شیئیست که دلیل محکوم ازش ساکته. کجا علم هست کجا علم نیست، دلیل حاکم متعرض اینه که کجا علم هست و دلیل محکوم نمیگه کجا علم هست کجا علم نیست، خبر علم هست یا خبر علم نیست. نکته ادعای اینا همین بود که در حقیقت خلط بین نکته ورود بود و نکته حکومت. در ورود که دلیل مورود نسبت به موضوع خودش نفیاً و اثباتاً تعرضی نداره، ولذا دلیل وارد موضوع دلیلتون حقیقتاً منتفی میکنه، دیگه نوبت نمیرسه به این که توقفی توهم تنافی، ولیکن در مثل قضیه حکومت با تعبد شارع که علم درست نمیشه ولی ذات تنافی باقیه، چون فرض اینه که دلیل محکوم به قول شما مثل رفع ما لا یعلمون، میگه هر کجا علم نبود، یکی از مصادیق علم نبود موارد حججه، در مورد خبرم علم نیست. زور داره میگه دلیل صدق العادل علم تشکیک نکن، ولی علمی محقق نمیشه. در ورود با زور علم حقیقی درست میشد، بیان حقیقی درست میشد، اما اینجا براست با زور علم درست نشه حقیقتا، علم تعبدی درست میشه. خب علم تعبدی معارض با اطلاق دلیل محکومه، چون دلیل محکوم علم وجدانی رو میگه نه علم تعبدی رو، ولذا تعارض هست. اگر بخواد تقدیمی باشه به نکته انتفاع موضوع دلیل محکوم و تعدد ساحات تعرض این دو دلیل نیست، بلکه باید به نکته دیگری باشه با اون نکته نظارت شرح و تفسیر. و اگر بنا شد دلیل متضمن شرح و تفسیر نیست در موارد نفی موضوع که شمای مرحوم آلخویی، شمای مرحوم اصفهانی، شمای مرحوم ناینی همه تون معترفی که میگید شرح و تفسیر نیست، ولی میگید قوام حکومت به شرح و تفسیر نیست، خب اگر بناست هیچ نظارتی و شرح و تفسیری نیست، پس چرا حکومت؟ اگر منظورتون تقدمه ولو با نقطه غیر نقطه حکومت، خب پس بنابراین موارد تخصیص هم اسمشو بذارید حکومت. بله، و بعد از اون لا مشاهده فی الاصطلاح و الا به نقطه نظارت و تفسیر نمیشه حکومت رو در موارد نفی موضوع درست کرد. این هم نقطه قضیه تقدم حاکم. پس بنابراین نقطه تقدم حاکم همون شرح و تفسیره، همونیه که تو کلمات برخی بزرگان آمده که از دید عرف و در بنای عقلا حق داره شخص مقصود خودش و مراد جدی خودش رو، نه مدلول استعمالی رو، یا بنابر مثلا که برای واقعون مدلول استعمالی رو حق داره تعیین بکنه با قرینه منفصله، کما این که با قرینه متصله حق داره تعیین بکنه مراد جدی خودش رو، منتها با قرینه متصله اصلا ظهوری در غیر اون چه با قامت علیه القرینه شکل نمیگیره. در متصل قرینه مراد استعمالی شکل میگیره. در بنای عقلا که انهو به حکومت و تعیین مراد استعمالی با اون چه به کلام آخون نسبت داده شد، یا نسبت به مراد جدی حق داره متکلم منظور خودش رو، نه منظور به استعمالش رو، مراد لوحی و واقعی خودش رو تحدید و تعیین بکنه. ولذا این در این مرحله، حالا اشاره بکنم به اون مرحله دیگری که در بحث حکومت نیازه، با اون اینکه کجاها عقلا مجاز میدونن شخص رو نسبت به حکومت، همه جا نیست. جا داره نسبت به قرینه متصله هر کاری کرد، اگر قرینه متصله فرض شد، مادامی که فراغ از کلام پیدا نکرده حق داره ان یلحق به کلامهی ماشا، و ظهور بر اساس مجموع قرینه و ذل قرینه شکل میگیره. این بنای عقلاست. ولی در مورد حکومت جا داره. ما اینجوری گفتیم، یعنی حدش این میشه کجاها حق حکومت داره. در تقنینات حق حکومت داره، ولی در اقاریر حق حکومت نداره. اون مرحله‌ای که غیر از اون مرحله سومی که اشاره شد نسبت به آثار و تبعات حکومت، اینکه کجاها ضابطه جواز حکومت کجاست، مثل اقرار بکنه من بگه به فلانی 1,000,000 تومان بدهکارم، بعد یاد بگه یعنی 1,000,000 تومان به مقدار اینقدر به من محبت کرده، میگه نه بجون نه بیزحمت 1,000,000 تومان پیاده شد. یا گفتم منظور من از 1,000,000 به قدر 1,000,000 بلکه 1,000,000,000 محبته، 1 قرونم پول به من نداده. میگن این حق حکومت اینجا نیست. در قانون بگی لا ربا بین الوالد والولد، مجازی، تو مقننی، قبلا گفتی الربا حرامون شامل ربای بین والد و ولد میشه، بعد از این میای ربا رو محدود میکنی، چه به لسان تخصیص چه به لسان حکومت، اشکال نداره. اما در اقرار هم ضابطه داره، یعنی جمع عرفی هم ضابطه داره. اینطور نیست که اگر آمد گفت که من تمام بدهی های این شخص رو ضامنم، بعد بیاد به قرینه منفصلی بگه فلان بدهی میلیاردیشو ضامن نیستم، میگن آقا جون فکرشو محبت میکردی، تو گفتی همه رو ضامنم، همه رو ضامنم، همه به ذمه شما منتقل شد، بیای بگه آقا تخصیص، اینجا جای تخصیص نیست. حالا به جای تخصیص حکومت، منظور من از همه بدهی ها غیر از اون بدهی اعنی، چه به اعنی چه به غیر اعنی، یا تفسیر بکنه اقرار خودش رو، مسموع نیست، اعتباری نداره. ضابطه اعتبار حکومت و کذا موارد جمع عرفی، اینم در اون قسمت هم دخیله، اینه که در مثل تقنینات، اما در مثل مواردی مثل اقرار حق نداره با حکومت یا جمع عرفی. بله اگر به قرینه متصله دیگه همه بدهی های فلان و زامنم الا بدهی فلانی مسموعه، اشکال نداره، مشکلی نداره، با قرینه متصله مجازه. ولی با قرینه منفصله که نوبت به جمع عرفی برسه یا به حکومت برسه، این معنا ممکن نیست. الکلام الکلام، شهادت اگر بده بعد بیاد بگه من ممکنه، بعد اگر بیاد بعد از قبل از حکم حاکم شهادتش رو تفسیر بکنه، رجوع از شهادت محسوب بشه و بر اساس رجوع از شهادت شهادتش دافل نباشه. ولی اگر آمد شهادت داد این خونه مال زیده، حاکم هم گفت این خونه مال زید، بعد شاهد بیاد بگه آقا منظور من نصف خونه بود، منظور من معظم خونه بود، مبارکتن اینو گفتم، حالا چه به لفظ اعنی چه به لفظ تخصیص، هیچ تأثیری نداره، حق حکومت نداره، حق تصرفه، ولو به جمع عرفی این موارد محلش نیست. ولی تا ضابطه حکومت مثل موارد ضابطه عرفی جمع عرفی مواردی است که از قبیل اقاریر وصایا از این قبیل امور نباشه. میگیره و کلام اینه که یک طلبکاری قضیه پیدا میکنه. ملاک این که مسموع نیست اینه که اگر یه طلبکاری پیدا کرد قضیه، دیگه نمیتونه بیاد با حکومت و جمع عرفی اون رو مسمالی کنه. ولی اگر نه، در مقام جعل قانون و تقنینه بحث طلبکاری پیدا نمیکنه. مولاست، مولا داره تقنین میکنه، حکومت مقرراتی جعل میکنه، فعلا مقررات رو به نحو عام جعل میکنه، بعد مخصص میاره، مقررات رو به نحو عمومی جعل میکنه، حکومت بعد میکنه، به دلیل حاکمی محدود میکنه. در این موارد حکومتی که ضابطه اعتبار حکومت این موارد
تفسیر قرآن چی؟ مثلا میگه مرج الدهرین
یلتقیان، بعد میگه این همون قبیله از قبیل قوانینه. شارع میگه که منظور من این بود، طلبکاری پیدا نمیکنه از قبیل اقرار به دین و امثال اینها. این هم ضابطه. پس بنابراین تعریف حکومت، حقیقت حکومت روشن شد، ملاک تقدم حاکم که نظارت و شرح و تفسیر بود روشن شد، ضابطه اعتبار حکومت هم روشن. فردا انشاءالله به اختصار قضیه آثار و تبعات تقدم حاکم به ملاک نظارت رو هم عرض خواهم کرد. یقع الکلام بعد او فی جمع عرفی و ملاک تقدم در موارد جمع عرفی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.